صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در بحث شهود و فنا یه مقدمه ای می فرمان که مقدمه نافعیه و بعدم مختصری واجب فنا صحبت می کنم. البته حالا بعدم بحث میشه فنا یه اصلا مقامی نیست که به این راحتی بشه تصورش هم چون حالا برسیم به این چی میشه. مقدمتا می فرمان که خب این کیفیت انوار الهی دو تا خصوصیت داره، قبلا هم اشاره کردم. یکی این که خودش عامل جذبه است و باز خودش وجه الله است، سر الله است، اما نازله. گاهی وقتا نمیدونم تو خواب اینا متوجه شدید یا نه، یعنی تو خوابتون دو تا حرف بادون داره. یکی این که میگه این کارا بکن، این یه کار یه فعل به ما یه الهام میشه تو خواب، هم خوبی و بدیش را هم از خود فعل میفهمیم، نه از یه چیز جدای فعل. مثلا میفهمیم این کارا بکنی خوبه، یعنی خود کار بهمون خوبیش را میگه، نه یه پیامی جدا. مثلا بعدم اگه بپرسی از طرف از کجا میفهمیدی که این کار خوبه، میگه نمیدونم، فقط میفهمیدم خوبه، کسی هم بهم نگفت، عقلم هم به کار ننداختم. عقل یعنی علم حصولی دیگه، نه آدم حس میکنه که خوبه. این ساده شدیه. این انوار قلبی یه همچه نقشی داره، هم خودش کشف غیبیه، هم این کشف غیبی خودش هدایته به غیب برتر، به وجه الله که مقام شهود واقعی باشه. یعنی خودش هدایت به وجه الله است. این فرمایش الهی ها در سوره نور ببینیم پاراگراف سوم، رو همین میتونیم وقت بگذارید. یهدی الله لنورهی، خدا هدایت میکنه بنده را برای نورش. و حالا برای نورش به سوی نورش نیست، یا به سوی نورش برای نورش نیست؟ شما میخواید به سوی خدا هدایت بشید، به چه وسیله؟ به وسیله نور خدا. حالا به وسیله نور خدا به سوی خدا هدایت میشید. حالا این نور خدا چیست؟ خودش وسیله است یا خودش راه نما هست، مقصدم نشون میده. یعنی هم به کمک این نور الهی که به قلب سالک میخوره آدم هدایت میشه، هم خودش جذبه است، هم وجه وجه الله است، هم جذب علل وجه الله. این که باز دقت کنید میگه که لنورهی، یعنی خدا، اینا بهتره همجور بگیم لنورهی، یعنی برای نورش شما رو هدایت میکنه. حالا به سویم غلط نیست که فرمودم، اما لنورهی یعنی شما را هدایت میکنه که به اون نور اصلیش برسید. لنورهی یعنی نسبش، انتصاب به خودش است اون نور دیگه. و وقت چه هدایت میکنه؟ خودش. با چه هدایت میکنه؟ با همین نور قلب. حالا اینا شما حتما انشاءالله ملاحظه کردید که این ادراکات قلبی یا این توجهات قلبی دلیل نمیخواد، خدا آدم حقانیتش ها میفهمه. اصلا اگه از یکی بپرسن آقا به چه دلیل اینا رو حق میدونی، میمونه توش، تو خودش حق است، حقانیتش رو از خودش میفهمه، نه با چیزی غیر خودش. برای همین میگیم که این دو مقام است، هم نوریست از وجه الله، هم نوریست به وجه الله. یعنی از وجه الله صادر میشه، هم اگه دنبالش بگیرید به وجه الله میرسونه. بعدم میگیم خودش عامل جذبم هست، جذبه یعنی همون هدایت دیگه. یعنی خود نوری که به قلب میتابه هم من الله است، هم ال الله است، یعنی به سوی حق. اون وقت اصلا هدایت یعنی همین جذبه است به سوی حق. میخواد همون پاراگراف اول این دو سطر به آخر مونده رو با هم بخونیم. اثر اصلی این تجلیات نوری هدایت شدن سالک به سوی شهود وجه الله است. یعنی این تجلیات نوری که به قلب میرسه، سلام، که باز فراموش نکنید که این تجلیات نوری قلبی نمیشه تصور مادی ازش داشت یا تصور عقلی. آدم باید خودش حس کنه که این تجلی تجلی قلبی است، تصوری نیست مسئله. خب اون وقت این تجلی کارش هدایت به سوی وجه الله است. خودش چیه؟ وجه، جلوه از وجه الله است، اما به سوی وجه الله است. السلام علیکم. به هر صورت می فرمان نور حق است به سوی حق. این یه مقدمه. حالا بعد روشن میشه که چطوری باید روی این وقت گذاشت. مقدمه دوم میگن که این شهود وجه الله در مجالی و مظاهر نوریه خلقیه اول پیدا میشه. اول که شما وجه الله رو نمیبینی. سه مرحله هست. یکی این که حجاب نورانی را آدم کشف کنه، یه آدم شدن از حجاب نورانی شروع میشه. یه مرحله هست در حجاب نورانی وجه الله رو میبینه. خود حجاب نورانی اول طرف وجه الله میبینه، مقام اولیه هست. یکی این که در حجاب نورانی وجه الله رو میبینه که حالا اینه امروز میخواییم بحث کنیم. یکی نیست که نه، اصلا حجاب نورانی نمیبینه، فنای محضه که عموماً از مقام بحث بیرون است که ما اصلا به خصوص کتابی باشه روش بحث کنیم، مقام اهل البیت. خب یکی این که آدم حجاب نورانی را نور میبینه دیگه، نورم که اشارت داره و هدایت داره و پیام داره و همه جانب است و دیگه رخ حق است به یه اعتبار. یه مرحله، یه مرحله نه، قلب بیدارتر شده است. همینطور که شما مثال همیشگیمون در هندوان حلالیش رو نظر میکنی، در جمال نورانی حجابیه نظر به نورانیتش نداری، نظر به حقانیتش داری. این هیچ مشکل نیست. شما همین حالا التفات بفرمان، شما مگه گاهی وقتا تو فعلتون به جای اینکه فعلتون برادون شیرین بشه رضایت حق تعیین میکنه شیرینی فعل رو؟ این دیگه حد اقل مسلمانیست دیگه که آدم آمنو باشه به حق. اگه ایمان به حق آدم داشته باشه فعلش راضیش نمیکنه، نظر حق در فعل راضیش میکنه. برای افرادی که با علم قصوری به سر میدن، یعنی فکر میکنه که این فعلش خدا راضیه یا راضی نیست. یعنی در فعلش نظر حق را جستجو میکنه، نه ببینه دا جستجو میکنه. حالا یا براش هم مهم نیست، یه نوع تأمین الهیست که مؤمن میتونه پیدا کنه از طریق شریعت. یه وقت نه، در شهود است. در شهود خودش شهود را نمیبینه. چرا میبینه؟ آینه میکنه شهودش رو، وجه الله را میبینه. اینا باید پیش بیاد، اینا اینجوری تصوری نمیشه. ولی مثالش را اگه آدم بدونه، وقتی براش پیش میاد میشناسه که این یه مقام نیست، از همون مقام ها که به ما خبر بدن که تو این کشف نوری خود کشف دیگه برات شیرین نیست، حق شیرین است. یعنی فانیه در حق شروع شد، در صورتی که قبل فانیه در جلوه بود. همینطور که عیبه که آدم فانیه در دنیا بشه در ظلمته، در وجه شهودی نورانی حجابی هم اگه آدم متوقف بشه عیبه، نسبت به ظلمت خوبه، ولی به قلبش نظر میکنه میبیند که میتونه بالاتر ببره نظرش رو، ناخودآگاه اصلا بالاتر میره با ربوبیت حق. اینه که میگن دوباره تیتر نگاه کنید، شهود وجه الله در چی؟ در مظاهر نوریه، چون مظاهر ظلمانیه که اصلا محاله، میموند مظاهر نوریه. این مقام شهود وجه الله یعنی در مظاهر نوریه، به خود مظاهر نوریه دل متوقف نمیشه. مشکل هم نیست، یعنی اینجور نیست که فکر کنیم ما باید سطمه بخوریم تا اینا به دست بیاریم، نه، ما باید بندگی کنیم تا بهمون بدن. این شما مگه میتونید تلاش کنید زور زوره که نماز با حضور قلب بخونید؟ نمیشه. باید بندگی کنیم تا حضور قلب بدن. اینجا هم همینطور، این یعنی حضور قلبه که آدم در مجالی نوری وجه الله رو ببینه، نظر به خود مجلا و مظهر نداره. وقت اینجا باز مرحله داره، شما تو مظهر نوریه نازله، یعنی حجاب نوریه نازله، یه جور وجه الله رو میبینیم، در حجاب نوریه عالیه مسلم بر اساس اون مقام میبینیم. وقت حالا شاید بگید که راهش اینه که ما برسیم و بعد معرفی بهم بکنن، یا معرفی بکنن که بعد که میرسیم از دست ندیم هر دوش درسته. این که شنده یه نوع عرفان، عرفانه با استاده، یعنی طرف از طریق جذبهی که پیدا میکنه دائم دستورات رو عمل میکنه و دائم حالات براش پیش به استاد براش تفسیر میکنه. یه راش نیست که نه، خود آدم این مقامات رو براش تجزیه و تحلیل بشه، بعد که پیش میاد حفظ میکنه. این که عرفان نظری مفید است برای عرفان عملی، برای کسایی که زیر پرتوه شیخ و استاد واقعی نمیرستن کار کنن، یا نیست که کار کنن، ولی بالاخره اینا برای شما پیش میاد اگه صادقانه با مسئله برخورد کنی. وقت اگه پیش اومد میشناسیم، حالا بعد میرسیم، اصلا آخرین بحث این کتاب همینه که آدم یهو میرسه که برای همه داره پیش میاد، یعنی شعور به شعور ندارن، نه شعور ندارن، علم به علم ندارن، نه علم ندارن. حالا شاید همین امروز اشاره بش بشه. وقت یه همچین مقامی که انسان بتونه وجه الله رو در مظاهر قلبی ببینه، لازمش بندگی خالصه. خب شما حتما برادون اون مدت پیش اومد از این مسائل که حس کنید هیچی جز حق در صحنه نیست، این جلوه کبریاییه. پشتش چی پیش میاد؟ پشتش این پیش میاد که حس، که حس قلبی که پیش اومد، این پیش میاد که ما هیچی نه، یعنی پشتش بندگی پیش میاد. وقت بندگی یعنی این که آدم ببینه نه، واقعا علتها و اسبابها هیچ شخصیت مستقلی نه. وقت انشاءالله، انشاءالله اگه این مسئله دوم براتون حل شد که علت ها هیچ شخصیتی ندارن، علت ها رو هم وجه الله میدونه. این همون آیت الکرسیه که چی؟ من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. این خیلی آیه عجیبی است. شفیع، یعنی پس دیگه علت در صحنه نیست، شفیع در صحنه است. شفیق یعنی مظهر. این مظهر، این وجه الله از اون است. من ذلذی یشفع عنده الا باذن. یعنی این آب الان شفیع است بین من و خدا، که خدا میخواد منو سیر کنه. این آب فرسد است، خدا میخواد منو سیر کنه. اما نه اینکه حالا آب سیر نمیکنه خدا سیر میکنه که نظر اشعری باشه، نه، این شفیع است بین من و خدا. این من و خدا میخواد سیر کنه. کیست که به میدون اومده است؟ به اذن خدا. ای آب، من ذلذی یشفع عنده الا کی آب میتونست منو سیر کنه؟ الا به اذنه، اما یشفع، یعنی این شفیع است. وقت اینا نه علمی را بفهم، نه یه مقداری قلبی آدم بفهمه، اینا را هم وجه الله میبینه، وجه الله میبینه. نه اینکه چشم و چارش را خراب کنه، یه جوری بی خودی به خودش تحمیل به اینا که اصلا نه، قلبا تصدیق قلبی میکنه. وقت لازمش نه که به یک بندگی خاص نظر کنه، یعنی ببینید خودش که هیچی نیست. اینم باید باز خدا بده، یعنی اینم که شما ببینید فقیرید و هیچی نیستید، اینم باید خدا بده، اما در ازای بندگی میده. این که آقای مولوی میگه تو چه میتونی حقا کشف کنی؟ شرط نظرش نیست این فقر خودت کشف. ای برادر چون ببینی قصر او، یعنی چطوری تو میتونی قصر او را ببینی؟ اون بارگاه کبریایی، بارگاه کبریایی یعنی قلب حس کنه کبریایی و علو حق را. کی میبینی؟ تو که در چشم دلت موی تعلق رسته است، چون که در چشم دلت رسته است مو، تو موی تعلق داری، تو نور بندگی نداری. مو مگه مانع نیست؟ مانع نمیزه، مانع تعلق است. چشم دل از موی علت پاک آر، وان جهان دیدار قصرش چشم دار. این که میگه چشم دل از موی علت پاک دار، واقعا همینطوره، یعنی هیچ علت نیست توی آنه. اشعری بازی کرده است با ذهنیات دینی، عارف دیده از حقایق دینی را. اشعری میگه این آبی که تر میکنه تر نمیکنه، عارف میگه این آب به اذن الله تر میکنه، هیچی از خودش نداره، شفیع است، جز جزء هستی در قبضه حق است. علتی نیست در صحنه. وقتی علت رو میگن اینا یعنی استقلال، یعنی شما خودتون اینا به حمدالله بهش رسیدین به لطف خدا، و در قرآن بیشتر به این میرسید. این که میگن زیاد قرآن رو روش فکر کنین، تو قرآن آدم خوب قلبش میکشه این مسئله رو که این جهان هیچ استقلالی نداره. این داستان هایی که در قرآن اشاره بهش میکنی خیلی بیدار کنه. اون داستان سوره کهف خیلی خوبه سروش کار کنید، که اون دوتا باقی که یارو داشت اینا باره، یعنی خوب نزدیکه، یه دوتا باق داشت و همه چی داشت، یه لحظه فکر کرد اینا استقلالی است. خب یه دخره نقطه ضعفای هستی را خدا میدونه. همه این باغا به چی بود؟ به یه چشمه وسطه، چشمه خوش روشا برگرد بودید، هیچی روشا برگرد، روز ایام چند هفته یه ما دوم اومدید، هر چی داشت نداره. این جور علت در صحنه است. یه بار عرض کنیم حضور لطیفانه حق را باید انسان کشف کنیم تا ببینه چیزی نیست، هیچی در صحنه استقلالی غیر حق نیست. هر کرا هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. چی باعث میشه که ما علیت محض حق را نبینیم؟ هوسها نمیذارد ما درست حقایق را ببینیم. چون محمد صلوات الله علیه و آله پاک شد از نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی ببینی ثم وجه الله. آدم میاد به چسب به دینداری شیطان وسوسه میکنه که فقیر میشی، دنیا رو از دست میده. آدم میاد واسط وظیفهش انجام بده، به هر قیمتی شیطان وسوسه میکنه که ترورت میکنن، ترور شخصیتت میکنن، نمیذارن. علتش نیست که شیطان بدخواه، مگه خودش نگفت من دشمن آدمم؟ ما با این رفیقیم تا با حق، چون رفیقی وسوسه بدخواه را. اصلا حضور مطلق حق را در صحنه روابط آدم نمیبینه. کی ببینی؟ ثم وجه الله را هر کرا باشد ز سینه فتح باب، او ز هر ذره ببینه را آفتاب. سینه یعنی قلبش باز شد. اگه قلبش باز شد و علت اصلی را همه جا ببیند، مشکلش حل میشه. منظور ایشون تو این قسمت همینه که وجه الله همه جا هست، ما غافلیم. یعنی واقعا در صحنه اگه تصدیق قلبی یا شهود قلبی از طریق بندگی پیش بیاد، آدم اینو میبینه. اینجا یه مقداری درسمون ببینیم کند میشه. علتش اینه که دیگه یواش یواش الفاظ توان مسئله نه، یعنی تصدیق قلبی خودتون ابزار بحث است، نه شرح و درس ما. شما اینو دیگه باید ببینید. بازم خودم پیشنهاد میکنم قرآن رو باش این دریچه رو باز کنید. انس زیاد با قرآن باعث شد تصدیق کنید که همه چی مأمور حق. یعنی قبل از این که طوفان دیشب را ببینید میگون این مأموریتش چی چیه سایه. یعنی قبل از این که ببینید این طوفانه میخواد چه کار کنه، میبینید خدا با این طوفانه میخواد چه کار کنه. بلکه هم نفهمیم که ما که به نانیست همه یک نقشه های خدا را بشناسیم، ما دست خدا را نمیتونیم بخونیم، اما میدونیم مأموریت در صحنه. صریح آیه قرآن سوره رعد که این رعد مأموریت حق است به عهده‌اش. خب این دیگه حالا هرچی هم شما هی بحث و الفاظ نمیتونید الفاظ، این تصدیق قلبی میخواد. تصدیق قلبی هم همطور که از اول تا حالا گفتیم انقطاع و تعبد نیاز داره، مشکلی نیست. بعد از اول تا حالا فکر کنم ذهن آماده یواش یواش اینو تصدیق میکنه که انگار جهان از خودش هیچی نداره، هیچی نداره. بله اون اینجاست که عرض کردم یه مرتبه حس میکنید که انگار همه عالم دارن دنبال حق میرن و انگار حق هم میشناسن، اما نمیدونن که حق رو میشناسن. یعنی وقتی آدم متوجه شد که همه هست، یعنی حتی آدم ها، یعنی حتی با این دید، درست است این دید دیدی نیست که آدم تو جامعه مطرح کنه، اما لااقل برای خودش باید حل شد. بنده باید برای خودش حل شد که چه صدام چه یه بچه بسیجی هر دوی مأموریت به سوی وجه الله دارن. خب اینجا میمونه تکلیف اجتماعی، تکالیف اجتماعی برای نزدیکی به وجه الله است. ما برای وجه خدا رو بهتر شناختن و پرده عقب رفتن تکلیف انجام میدیم، نه اینکه فکر کنیم حالا یه چیزی از دست خدا در رفته. شاید بگو خب ما قبل از این بحثام اینا قبول داشتیم، اما قلبی قبول داشتید یا فکری؟ تا قلبی قبول نداشته باشیم ایمانتون قدیم قلبی غیر تلقینی و فکریست. شما این جمله رو ببینید از همین از ابو عبدالله همون آخر پاراگراف دوم صفحه 222، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. ای خدا اونقدر تو را همه کار میدونیم که تویی که انداختی نورت را در قلب اولیاء چه باعث بشه تو را بشناسن. یعنی در واقع شما میرسید که چی؟ این شعور، این شعور که خدا همه کار است و این شعور که خدا را بشناسیم و خود خدا باید ایجاد کنه. انتل تو فقط اونی که میتونی نوری که باعث بشه تو را بشناسن اولیا رو به قلب اولیا انداخت. یعنی میخواد بگه که این نوری که به سوی حق ما را هدایت میکنه تو خودت همه کارشی. حالا بعدا میکنید این از طریق توجه به کبریایی خدا برسیم. یعنی اگه قلب تصدیق کرد که خدا کبریای مطلقه است، تصدیق میکنه همه چیز دست اونه. اینجا ما را باز نشسته نمیکنه. کسایی که از دور به عرفان نگاه میکنن میگن عرفا میگن همه کار خداست، فکر میکنن که وقت نتیجهش نیست که ما باز نشسته بشیم. عرفان تا حالا هیچ عارفی نتیجه گرفته است که حالا که خدا همه کار است ما باز نشسته ایم، یا حالا که همه کار خداست یعنی ما بندگی کنیم تا در این مقام نجات پیدا کنیم. یعنی این از دور عرفان و تحلیل کردن است. اون وقت شهود یعنی چه؟ شهود یعنی همین که وجه الله رو در مجالی ببینی، فنا نوا. یه شهود داریم یه فنا. شهود حق یعنی در مجالی نوریه وجه الله رو ببینی. حیرت یعنی چی؟ یعنی میبینه انگار اصلا هیچی دیگه در صحنه نیست. این حیرت ما رو از بندگی جدا نمی کنه. اصلا جز بندگی تو صحنه نمیاد. اصلا فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم رب زدنی تحیرم فی کر، خدایا معنیش خیلی مقام بلندی است، فوق شهوده است. میگه خدایا تحیر در خودت را نصیب من. شهود یعنی ما وجه الله رو ببینیم، تحیر یعنی این که اصلا میبینیم انگار همه چیز حق است. میفرماد که متوجه میشیم که اصلا این نظام همه انگار متوجه حق هست، همه هم بچه حق هست ولی شعور به شعور ندارن. نمیدونم خودتون حس کردید یا نه، به طور طبیعی همه دارن در نظام خدا تحرک میکنن. یعنی هیچ چیز جا به جا نمیشه الا همون که حق است در صحنه. اینجاست که اگه کسی خوب کار نکرده باشه ممکنه یه جبر منفی نصیبش بشه. اگه کسی تو عرفان قدم قدم بیاد جلو اصلا، ولی یه کسی فاصله با عرفان نداشته باشه ولی یه ذکر اخلاقی اینجوری براش بگن، این خطرناکه. شما این آیه رو روایت رو باز نگاه کنید از دعای عرفه، پاراگراف اول صفحه 223. تعرف تعلی کل شیئن فما جهل و کشی. میگه که خدایا به همه چیز خودت نشون دادی و هیچ کس از تو غافل نیست. ممکنه هم هست که اینجورم بشه فما جهل لک شیئا. حالا همین که این رو فرمودن جهل ما جهل به علم است نه جهل مطلق است، شعور به شعورمون نده به همچه چیز بحث برمه. اگه بگوی ترفته یعنی من شناختم لکل شیئن انتا مثلا، یعنی یا یه دعا دیگه میشه تعرفت لکل شیئن تعرفت تو چه بگم وقت ترجمه رم وقت باید به هم بزنیم. من دعا را نه حضور ذهن ندارم نرستم هم نگاه کنم ولی همون تعرفت بخونیم اینجا نمیدونم وقت باید یه انت هم بزنیم بعد آن جهلق کرد فما جهلکه شیئن. بله بهتر همون جهلکه درست ترم و فعل میشه درست میشه. تعرف به کل شیئن فما جهله یعنی جهله هوه کی که یعنی اون چیز هیچ جهلی نداره تو را. جهله که تو را هیچی این شیئن آخرش یعنی هیچی. منظور حالا اگه سالک با یک نیاز واقعی یعنی اینا مهمه با که انسان وقتی کبریای حق به قلبش جلوه کرد اینا میکنه، این خدا مأمور تربیت ماست. وقتی جلوه کرد کبریای حق به قلب سالک خودش شدیدن تغییر میدونه. ها
حالا اگه فقیر دید نباید بذارید علل خارجی مشغولش کنه، یعنی شیفتگی بعد از فقر حتمی است برای سالک. چی به خطرش میدازه؟ قفلت از نیاز، توجه به ابزارها. میفرماد که زم که بی حاجت خداوند عزیز می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. یعنی مقام فقر شرط دریافت فیض است. وقت چرا فقر؟ چون فقر بی شیفتگی نیست هیچ وقت، اما فقر با غفلت نمیذاره ما شیفتگی من آتش بکشه در جان. در نبودی حاجت آو لم زمین، یعنی زمین را، چون که داره تکوینی میگه نافریدی هیچ، یعنی هیچی از این زمین را رب العالمین نمی آفرید. این زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافرید پرشکوه. گر نبودی حاجت افلاک هم هفت گردون، ناوریدی از عدم آفتاب و ماه و این استارگان. جز به حاجت کی پدید آید عیان، پس کمن پس کمند هست ها، یعنی موجودیت ها، حاجت بود قدر حاجت مرد را آلت بود. یعنی ابزار تو چیه؟ احتیاجه. اون که احتیاج تو را برطرف میکنه فقر دیست. فقیر باشی رفیق فیضش را میده. پس بیفتا حاجت ای محتاج زود، تا بتوشد از کرم دریای بود. یعنی یه کاری کنیم متوجه فقرمون بشین، یه راهم بیشتر نداره، متوجه باشین ابزارها استقلال نداره و این خیلی سخت نیست انصافا. شما بیان یه بررسی بکنید اون چیزایی که تو زندگی رو فکر میکردیم نجات دون دادید، یه نظری بکنید ببینید نجات دون دادید. یعنی آدم در اوج امیدواری به یک ابزار میبینه هیچ نقشی نداشته است در نجاتش، الا اینکه خدا از این طریق نجاتش بده. گاهی وقت آدم میگه که اگر اینا این کارا بکنن، اینا اون کارا بکنن، این هفشتان این کارا بکنن، من به نتیجه میرسم. آقا تمام اینا این کارا رو میکنه آدم به نتیجه میرسه. گاهی وقت عکسش، همه اینا این کارا رو نمیکنن آدم به نتیجه میرسه. گاهی وقتا تا یک میلیمتر به قله رسیدن به آرزوهاش میرسه، ولی بعد نمیرسه به آرزو. گاهی وقتا اصلا امید نداره به آرزو برسه، از راه بیگمان میرسه. اینا رو خوب همه ببینن، همه نمیفهمن. این که میگن روز قیامت آدم میبیند همه کار خداست و دارن قیامتی بشه، همین دنیا میبیند همه کار خداست. اینا اگه آدم کشف نکنه به مشکل میفته. این که میفرماد تو تا فقر رو کشف نکنی نمیتونی بندگی کنی، کشف فقر به اینه که متوجه باشه به اینا که من فکر میکنم شفیعم، ابزارم. در دستور داریم که گاهی وقتا شما از هر چیزی که برخوردار میشین باید بدون خدایا خیلی در این برا من بگذار، چون ممکنه شر باشه. آدم یه وقت یکی میاد در خونهشون، خب هم میتونه خیر باشه هم شر، تلفن زنگ میزنه هم میتونه خیر باشه هم شر، غذا میخوره هم میتونه خیر باشه هم شر. اون که میگن خدایا خیری در این چیزا برای ما بگذار، چون اونه که میتونه اینا را خیرش کنه، یا اگه اون لطفشا بگیره شر میشه. اون وقت اگه خواستید ابزارها شخصیت استقلالی براتون نداشته باشد، باید همینطور که ایشون میفرمان وجه الله را بهش دل ببندید نه ابزارها را. یعنی یک قلب را نبذارید خیلی نظر به این و ابزارها بگذارید، یعنی قلبتون رو نسبارید به اسباب‌ها و ابزارها، شغلتون، مدرکتون، زندگیتون، اینا تعیین سرنوشت برای شما نمیده. یعنی همین دنیا با، یعنی شما اگه با شغل بینم میخواید پول دار بشید یا نمیشید، یعنی نه اینکه این شغلتون قیامتتون رو حفظ نمیکنه، دنیاتون هم حفظ نمیکنه، میشه. یعنی به نظر من اگه با این دید نگاه کنید، بارها خودمون و آدم ها تلاش کردن با اقدای ابزاری به جای برسن نرسدن. مولوی خود میگه این سبب ها اسباب مثل دوم خر میمونه، میاد بگیریش درمی راش اینه که اصلا اینقدر وقت صبر نکنی دومه خرابه گیری گیر دست تو نمیاد. حالا تو اینا بگی اینا رو هرچی پیش اومد شفیع را شفیع بدون، اما شفیع رو غنی ندون. پس سبب گردان چو دومه خر بود، تکیه بر آن کم کنی بهتر بود. ملاک فقر فقر توجه میره. پس کمند به هست ها حاجت بود. کمند یعنی که ما میخوایم وسیله رسیدن به هدف، میگه میخوای چیزی گیرت بیا باید حاجت رو تقویت کنی، یعنی فقر رو متوجه بشی. قدر حاجت مرد را آلت بود. عطارم بعد نمیگه چون فرودایی به وادی طلب، پشتت آید هر زمانی صد تعب، صد بلا در هر صد بلا صد بلا در هر نفس اینجا بود. توتی گردون مگس اینجا بود. تو چرا خیلی تکیه داری به ابزارها؟ اون توتی گردون در مقابل مقام کبریایی چیه؟ مثل یه مگسه. به وادی طلب که رسیدی توجه به حق که کردی، سختی ها شروع میشه. چرا؟ چون اون چه گلش تکیه کردی، تکیه کردنی نبوده است. امیدها از غیر قطع میشه. جهد و جد و جهد اینجات باید سالها، زن که اینجا قلب گردد حالها. قلب یعنی ویرانوارونه دیگه. این حالهای قبلی و نوشته های قلبی اینجا هیچ چیش به دردت نمیخوره، باید خودی رو عوض کنی. مال اینجا بایدت انداخته، یعنی مالتا بنداز، توجه به مالتا باید بندازی. هیچ استقلالی مال نداره. بسیاری مردم رو مال بردن. ملک اینجا بایدت در باختن، در میان خونت باید آمد. یعنی ویرانی مطلق، از خودت هیچ تکیه‌گاهی نساز. و از همه بیرون باید، بیرونت باید آمدن، چون نماند هیچ معلومت به دست. خیلی معلوم اینجا یعنی تعلق، یعنی هیچی برای تو استقلال نداره. دل بباید پاکد از هر چیز. یه خود تو خودت ببین، هیچ که دو اینا رو نمیشه بهش دل بست. پس برش کن دل به اینا نبن. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. یعنی فقر محض. یعنی اگه اون نور به دل آدم بیفته، دیگه این طلب کامل پیش میاد. طلب کامل یعنی بندگی کامل. بندگی کامل شیفتگی میبره. شما حالا همینطوره، کیه خیلی دوست دارید؟ کسی که یه چیزی را شما دوست دارید اون داشته باشه. شما چیزی که دوست دارید مثل که رفع فقر شما را بکنید، واقعا فقط حق بود. یکی اینجوری میشه کار. بله میفرماد که با سکود وجه الله آدم معرفت به حق تازه پیدا میکنه. معرفت به حق باعث میشه که بفهمی که چی نداره. ما در فلسفه غرور به حق پیدا میکنیم، میگم ماشاءالله بلدی. در شهود میفهمین، هر تازه اولین شهود ما رو متوجه میکنید که این معرفت های قبلی هیچ بوده، حالا هم هیچه. تازه وقتی معرفت قلبی به حق پیدا کردیم میفهمید که هیچ معرفتی نداره. جذبه بیشتر میشه، تلاش بیشتر میشه. من آنچه خوانده ام همه از یاد برده ام، الا حدیث دوست که تکرار میکنم. این فرمایش خوبی است که اشتیاق به شهود بالاتر به وجود بیاد. نه اینکه اینا رو به خودتون تحمیل کنید، اینا رو بدانید که یه همچه حالت هست. باز میفرمان آشنایی با جلال، با جلال وجه و خوف از هرمان بر آدم پیش میاد. این چیز خوبی است که شما این دو حالت برای آدم هست، یکی جمال حق در قلب آدم جلوه کنه، یکی جلال. جمال اگه جلوه کنه، اول جلال می فهمه، جلال اگه جلوه کنه، اونچنان ابهت حق در جان آدم پیش میاد که به هیچ ارزش قائل نیست، برای هیچ ارزش قائل. یه همچه حالتی پیش میاد. البته بعدش هم خوف اون جلسه عرض کردیم، خوف و خشیت هم پیش میاد. اما این خوف و خشیت چرا؟ چون میبیند به هر چی تکیه کنه امید بشنده. این خیلی شیرینه. آدم میگه که این کار بکنم بلکه موفق بشم. اون کبریای حق که در قلب سالک بیفتد اصلا نمیذارد امید این پیدا. برای همین هم دست به کاری میزنه که شرعیست، هم اطمینان ندارد این نجاتش میده، چون کبریای حق اصلا اجازه نمیده شما نظر استقلالی به اینا بکنه. این خوبه با شما وقت اینا تو خیلی بچه بسیجی هم میدید و آدم مسلمان ها بدینه این که این مسالک و مقامات رو تکنن قشن یک همچی کبریایی در قلبشون هست، هیچ چیزی رو برش ارزش باید نیست. بس عمل میکنن. یعنی چرا عمل میکنن؟ چون شریعت گفته است. ولی شریعت تعیین کننده است یا حق در شریعت تعیین کننده است؟ شما به نماز بینم وقتی یه تکیه نمی کنید میخونید، خوب هم میخونید، برای همین هم میبینید بعضی موقع بزرگان بزرگ هیچ از قصه خارج نیست. یعنی اصلا بقیه نمیفهمن واقعا نگرانه. شما میبینید در سیر و سلوک مقاماتی داره، زحماتی کشیده است، ولی حزن عجیبی قلبش گرفته. این همونه که کبریایی حق در قلبش رو کنید. اینا خودتون هم حس میکنید باید وقتا میبینید هیچ گناهی نکرده، ولی قلب حضور داره. این جلوه کبریایی حق نتیجه چی میشه؟ یعنی در عالم رو نمیبینید، کبریایی حق رو دارید میبینید. در نمازتون انشاءالله نماز نمیبینید، کبریای حق هم نمیدونی نماز هیچی نیست. خب نماز هیچی نیست در مقابل کبریای حق. خب حالا حزن دون میمونه. این حزن از کجا اومد؟ از این که این نجات رو نمیده. البته بعدش جمال حق شما رو نجات میده از این حزن. در جمال حق هر وسیله از حق میبینید، شاید اونم خوبه. هر وسیله نمازتون رو وسیله وصله به حق میبینید. در جلال حق نمازتون رو در مقابل کبریایی حق هیچی نمیبینید. به همچه حاله داشتیم این که میگه دوستان ای به من بیدل حیران مکنیم، گوهری دارم و صاحب نظری میجویم. خب بگه که نمیتونیم ما تفسیر کنیم حرکات ها. شما واقعا ببینید بقیه مردم ها میتونید تفسیر کنیم، اولیا به خصوص ما نمیدونیم الان تو کدوم حالت هم. خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. گریه میکنم. منظور این حالت ها انقباض هایی که برای اولیا هست رو میشه تفسیر کنید شما وقتی برای قلب خودتون پیش میاد. مهم همینه که ما با دیده صحیحی ببینیم. حالا این شب ببینید خودتون چه مقامیه. میگه صفحه 226 سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. این قلبی که برش کبریای حق بیفته خب اینجور میبینه، خب اینجور هم هست درستش دیگه. یه به چه دلیل خدا محل به من بزن؟ چه سود افسونگری ای دل چو در دلبر نمیگی. یعنی افسونگری یعنی ناز و کرشمه. یه هر کاری من بکنم اون محل هم نمیزه، بالاتر از این. خب یه حالیست دیگه. خدا را رحم ایمونه که درویش سر کویت دری دیگر نمیدان، رفت دیگر نمیدان. خب ببینید چقدر موضوع دیره قشن میکن. یعنی کبریایی که یأس نمیاره، التماس میاره، التماس میکنه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که تو این مراتب یکمی همو بپای و به خصوص که حالات خودمونو بپای. من عرض کنم خیلی وقت دیگه تفسیر حرکات خودمون نباید از غیر بجوریم. ببین از پیغمبر شما در وقت نباید حرکات خودتون تفسیرش از بقیه بخواه. اصلا مگه بقیه به ناس ببینه؟ امام اگه میخواست حرکات خودش رو از بقیه بخواد انقلاب نمیشه. شما ببینید همه یک صدا به امام میفرمان که آقا دست از این کار رو بردار. همون روز اول یعنی نمیشه که ما حرکاتمونا از غیر تفسیر و تاییدش به طلب خیلی مشکل میشه برم. یعنی نظر به غیر نمیذاره مسئله حل شه. تو وقت نظر به غیر اگه نداشته باشید از حق بخون، حالا غیر بالاخره سنگم به ما میزنم خب بزنم، باید وقت از نظر غیر یه سری کار ما گناه هم میشه خب بشه. این که آخرش چی براخره حافظ حقیقی مؤمنه که واقعا صادق و مؤمن باشه حق بگه تو فکرید که کاراتون غیر نظر بدید عموما تو این وادی ها نمیتونه وارد بشین، از الفاظ بالاتر نمیرین مشکل چی؟ یعنی اولین مشکل ها همین هاست دیگه که ما غیر برامون مهم بشه. اگه غیر مهم شد بدونیم که اسباب نشناختیم، یعنی اسباب حقیقی رو نشناختیم. اضطراب همه باید داشته باشید و شدیدن هم داشته باشید که اعمالت ما یهو حق نپسنده. ما چه تضمینی داریم که اعمالت نه حق بپسنده؟ اضطراب من و شما باید این باشید که حق یهو ابزار اسباب ما را اعمال ما را نپسنده. اما اضطراب این که مردم نپسندن و نپسندن حتما هم اگه کسی بخواد 10 سال زودتر زندگی کنه، یعنی برای 10 سال آینده زندگی کنه، حتما حالا یه نمیپسنده. باز نمونش کنه، ما امام تو فرمایششون در کاپیتولاسیون میفرمان بلا تشبیه، من فقط نقل قولشون میکنم، میگن اونهایی که میگن باید خفه شد اینجا میگن ما باید خفه شیم. اقتون جریان مسئولیت سیاسی به مستشاره، یعنی مرهم میگه برای امام گناه، یعنی از نظر بقیه گناه است اینجور امام میره جلو تغییره به آیت نمی کنه، نمیدونم از این چیزا. این حالا تو سیر سیاسیش مثال ما میزنی، ولی امام که کار سیاسی نکرده است، امام کار دینی کرده است. دین همش سیاسته. بعضی ها فکر میکنن دین همش سیاسته است، یعنی دین رو ول کنن سیاست رو بگیرن. دین همش سیاسته است، یعنی فقط دین رو بگیرن و حتما سیاسی میشن. اما اگه یخد دین رو گرفتن یخدش رو ول کردن، اینا بی دین میشن و سیاست باز. نه، پیغمبر سیاسی ترین افراد روزگار و پیغمبر عارف ترین افراد روزگار. خودتون رو نپاید تو اجتماع، خودتون رو بپاید برای خدا، خدا حافظ ما تو اجتماع. این که میگن بپای که بقیه بهتون لگد نزنن، نه یعنی که کار دینیتون رو ول کنید و مواظب باشید که بقیه لگد نزنن، یعنی خوب کار دینی بکنید، مطمئن باشید لگدهای اساسی رو خدا از جلوتون بنده. من دونم حالا چه تو اجتماعیات، چه تو عبادیات، چه تو بقیه اعمال، باید کارمون رو تو آینه خدا ببینیم، نه مردم رو آینه کنیم کارمون رو تو آینه مردم ببینیم. اگر انقطاع پیش نمیاد و اگر انقطاع پیش نیاد، قلب دریافت غیبی نمی کنه. خواب حق به اولیاش ما را متوجه اعمال الهیه خودمون در جهت رضایت خودش بکنه. خداوند اعمال ما را قبول بفرمایید، با مغفرت خودش نقص های ما را مرتفع بگردد، با رحمت خودش ما را بپذیرد، با رضوان خودش از اعمال ما راضی بگردد. و صلی الله علی محمد.